روایتی دردناک از آخرین وضعیت کارگرانی که در انفجار بندر عباس از یک یا دو چشم نابینا شدند. همیهن، تعداد دقیق مصدومان چشمی انفجار هنوز مشخص نیست، اما بررسی‌های همیهن نشان می‌دهد بیش از 30 نفر دچار آسیب چشمی شدند. کارگرها دود نارنجی قبل از انفجار را اول با چشم‌هایشان دیدند. آنها که راننده بودند، آنها که آبدارچی بودند، آنها که بارخالی کنه اسکله بودند. کارگرها اول با چشم‌هایشان دیدند که دودی موزی از روی زمین بلند شد، راهش را از میان آسمان باز کرد و هر دم رنگ عوض کرد از نارنجی تا سیاه. چشم‌ها آن روز رنگ‌ها را خوب تشخیص می‌دادند. آدم‌ها برای حس کردن آنچه اتفاق می‌افتاد، برای دیدن رنگ‌ها عادت کردند اول چشم‌هایشان را به سمت واقعه بگردانند. کارگرهای اسکله شهید رجایی هم ساعت 12 و چند دقیقه ظهر 6 اردیبهشت ماه 1404 برای درک کردن دردی که آدم حسی احساس می‌کند و بی‌انتها است. اول چشم‌هایشان را به کار انداختند، سرگردان میان چشمخانه. سرگردانی چشم‌ها چند دقیقه بیشتر طول نکشید. موج انفجار کارگرها را مثل تابلوهایی که روی دیوار میخ شده باشند، مثل پنجره‌هایی که نیمه باز مانده باشند، مثل رخ‌های پهن شده روی طناب که گیره سس آنها را گیر انداخته باشد، پرت شدند و چشم‌هایشان برای همیشه بسته شد. یک نفر چشم‌هایش از میان گودی صورت بیرون پریدند. یک نفر شیشه و تکه‌های آهن به اندازه یک بند انگشت کمی کمتر از عرض چشم‌ها داخل چشم‌هایش شد و همه چیز را پاره کرد و یک نفر ذرات دود، خاکستر و خاک توی چشم‌هایش رفت و عصب‌ها را از کار انداخت. هنوز ظهر فردای انفجار نیامده بود که منابع محلی، سرکارگرها و خانواده‌ها گفتند بین زخمی‌ها آنچه زیاد توی چشم می‌زند کسانی‌اند که از چشم‌هایشان خون جاری است و بعد تیم‌های درمان اسمشان را گذاشتند مصدومان چشمی. آنها چند نفر بودند؟ هنوز مشخص نیست. از میان بیش از 1000 نفری که انفجار کانتینرها در ظهر داغ اردیبهشت ماه بندر عباس آنها را به بیمارستان فرستاد، چند نفر بینایی‌شان را یا نیمی از دیدشان را از دست دادند؟ هنوز مشخص نیست. مصدومان چشمی بیشتر توی کدام بیمارستان‌ها بستری‌اند؟ هنوز مشخص نیست، اما آنها که در 10 روز گذشته داوطلبان تیم تشکیل دادند تا به خانواده‌های زخمی‌ها کمک کنند، می‌گویند روی تخت‌های بیمارستان زنان و مردانی را دیده اندک چشم‌هایشان از حدقه بیرون زده بوده. کسانی را دیدند که خون از گوشه چشم‌هایشان جاری بوده و روی صورت‌هایشان دلمه می‌بسته. کسانی را دیدند که دیگر هیچ وقت نمی‌بینند. محمد یک نام مستعار است. او خواسته آنچه را که میگوید به نام خودش نباشد تا بتواند هنوز در بندر بماند و با موتورش در شرجی و گرمای جنوب بین بیمارستان‌ها برود و بیاید و کمکی کند. محمد و دوستانش در تیم امدادی مردمی که تشکیل دادند در حال جمع‌آوری و طبقه بندی مصدومان هستند تا مشخص شود چند نفر از آنها دیگر نمی‌بینند، چند نفر دیگر نمی‌شنوند، چند نفر نصف صورتشان را از دست دادند، چند نفر باید باقی مانده ی عمرشان را روی یک پا راه بروند و چند نفر قرار است جای پوست‌های کنده شده و تاول‌های بزرگ روی تنشان تا همیشه لکای یادگاری داشته باشند. محمد همان روزهای اول میان ازدحام کارگران قربانی وقتی زخمی‌ها را به بیمارستان‌ها می‌بردند، آدم‌هایی را دید که چشم‌هایشان آسیب دیده بود و از درد به خود می‌پیچیدند. بین آنها حداقل 6 نفر بودند که باید یک چشمشان تخلیه می‌شد. او خانواده‌هایی را از نزدیک دید که گریه می‌کردند چون چشم عزیزشان کور شده بود. حالا یک یا دو چشم. تصویر آن کارگر ساکت مبهوت که یک چشمش آسیب دیده بود. بدنش جابجا زخمی بود و لباس‌هایش در تنش آتش گرفته و از بین رفته بود. توی ذهن محمد حل شده کارگری که حتی کسی را نداشت که یک دست لباس برایش بیاورد. فقیر و بیکس کس بود. محمد و دوستانش برایش لباس بردند و کنارش ماندند. توی گوشش از امید گفتند. حتی اگر قرار بود بعد از این دنیا و امیدهایش را نیمه و ببیند درست مثل زندگی. محمد میگوید حالا تقریبا بیشتر مجروحان مرخص شدند و چند نفری که حالشان هنوز وخیم است در ICC بستری‌اند. بعضی هنوز در بخش سوختگی. مثل اکبر با دو چشم نابینا. اکبر 55 ساله، رانند لیفتراک با 15 میلیون تومان حقوق و پدر 4 فرزند، یکی از هنوز بستری هاست. چند روز در بیمارستان شهید محمدی و حالا بیمارستان سید الشهدای بندر عباس. کمی طول کشید تا دکترها بفهمند دقیقاً چه بر سر اکبر آمده. فقط هم که چشمهایش نبود. اکبر مثل همه 3 سال گذشته روی لیفتراک بود که زمین و هر چه روی آن بود لرزید. نه یک لرزش معمولی، یک انفجار مهیب، نه چیزی مثل زلزله. تکه‌های آهن، شیشه و ناشناخته‌های ریزی زیادی به سمت اکبر حمله‌ور شدند. لیفتراک حصار چندانی هم نداشت که اکبر را محافظت کند. مهمانهای ناخوانده توی بدنش رفتند و ماندند. توی چشمهایش بیشتر و بعد بیهوشی آمد، چیزی شبیه به دنیای مردگان. حیدر، پسر اکبر که خودش هم در اسکله شهید رجایی کارگر بود، ساعتها به دل آتش زد تا نشانی از پدرش پیدا کند. اما نشد. در مسیری که توانسته بود از میان ماموران باز کند، آنقدر جنازه بدستان سوخت دید که نمیدانست باید همچنان دنبال پدرش بگردد یا دوستانش را از آتش بیرون کند. بعدها سخنگوی آتش نشانی تهران که از نزدیک امدادگری کرده بود، گفت آتش سوزی بندر عباس از نوع ترکیبی بود پارچه، لوازم خودرویی، موادی که پایه نفتی دارند و مواد شیمیایی هم وجود داشت. او گفت که در آتش سوزی که مواد پایه هیدروکربنی در آنها دخیل اند، گاهی ظرف 10 دقیقه دمای محیط به 1000 درجه می رسد و به دلیل شدت حرارت شنیده شدن صدای انفجار اصلا چیز عجیبی نیست. ایدر بین همین هرم گرما، بین شوکی که از آن صدای انفجار توی جانش بود، بین مرده‌ها و زنده‌ها و سوخته‌ها و آنها که پوستشان از تنشان کنده شده بود، دنبال پدرش می‌گشت و پیدایش نکرد. چند ساعت بعد خبر رسید. او را با جانی نیمه به بیمارستان بردند، چیزی شبیه به یک تکه گوشت. من هم اونجا بودم. فاصله محل با من زیاد بود. موج انفجار منو از بالای کانتینر انداخت. موج وحشتناکی بود. اونقدر سنگین بود که من فکر کردم موشک ما رو زد. خانم، اوضاع خیلی خراب بود. خیلی از واقعیت‌ها هنوز مونده که مشخص بشه. خیلی از جنازه‌ها پود شدن. اصلاً نمیشه پیداشون کرد. خیلی از همکارام افتاده بودن روی زمین. مثل غزه بود. هیچ فرقی نداشت. اون روز رفتم دنبال پدرم گشتم. جلومو گرفتن، ازشون فرار کردم و رفتم داخل. پدرم توی دل آتش بود. پیداش نمی‌کردم. خانواده‌ام هی زنگ می‌زدن میگفتن اگه پیداش نکردی نیا. خیلی دنبالش گشتم. چیزایی دیدم که خیلی داغون شدم. جنازه های زیادی دیدم. محشر کبرا بود. توی آتش بودم. دود به ریه‌ام آسیب زد. هر چی گشتم پیداش نکردم. خانواده آخر سر عکسش رو فرستادن گفتن بیمارستانه. باور نمی کردم زنده باشه. پدرم و نیروهای آمبولانس پیدا کردن و بردن بیمارستان. پدر من راننده ی لیفتراک بود. 3 سال بود اونجا کار می کرد. وقتی اولش آتیش راه افتاد، رفته بود کمی نزدیک ببینه که چیه. وقتی حرارت زیاد میشه فرار میکنه، اما توی 5 ثانیه کار از کار میگذره. سرطان حنجره داشت. حالا چشم راستش کلن نابینا شده و چشم چپش خیلی کم میبینه که دکترها گفتن همین هم از دست میره و جفت چشماش نابینا میشه. سرش زخمی شده. انگشتاش قطع شده، نابود شده. دیگه به درد کار کردن نمیخوره. جدعن در جدش کارگر بودن. روی اسکله کار میکردن. خودش هم همیشه روی اسکله کار کرده. الان هم توی شرکت سینا کار میکرد. بخیه‌ای که دیشب زده بودن، امروز باز شد به اندازه 1 بند انگشت. اینجا هر نمونه مجروحیتی بخوای پیدا میکنی. یکی گوشش قطعه، یکی پاش قطعه، یکی چشمش در اومده، یکی قلبش نیست. هر چی فکرشو بکنی پیدا میکنی. الان من کمک معیشتی نیاز دارم. هیچ کس از ما نپرسید که چیزی لازم داریم یا نه. دیگه من الان باید خرج خانوادم رو بدم. بیمارستان رایگان بود. درآمد پدرم 15 میلیون تومان بود. دروغت نمیگم، یه کارگر ساده بود. هیچی به نام خودمون نداریم. تنها چیزی که به نامونه یه سیمکارت ایرانسله. نابیناهای انفجار حالا شبیه به جزیره‌های پراکنده‌اند، نالان میان دردهای تنی. مثل مهدی با 2 چشم نابینا. مهدی را از همان اول به بیمارستان شهید رجایی شیراز بردند. بیمارستانی هم نام اسکله‌ای که او روی آن سرکارگر بود و روز انفجار نزدیک به آتش و صدا. مهدی و برادر و پسر برادرش آنجا کار می‌کردند. رضا، پسر مهدی، چند ماهی بود که در یکی از دفترها آبدارچی بود. انفجار از این خانواده، اما بیشتر از همه به مهدی آسیب زد، به بدنش و هر 2 چشمش. همسر مهدی حالا شبانه روز کنار تخت اوست، با چشمهای گریان که برای 2 چشم از دست رفته ی شوهرش اشک می‌ریزد. عصب چشمهاش پاره شده، جفته چشمهاش. الان بینایی نداره. یه دکتر گفته نابینا میشه، یکی دیگه امروز درمانگاه مطهری گفت یه امید کمی هست. شیشه و آهنهای کانتینرها وارد چشمش شده. وقتی میخواست وارد اتاق محل کارش بشه، موج انفجار پرتش کرده و بقیهش رو یادش نیست. فعلا دکترها در حال بررسی آن. اعضای بدنش هم درگیره. چند جا شکستگی داره. مثل ابروش نمیتونه زیاد صحبت بکنه و خیلی استرس داره که دیگه نتونه ببینه. رضا، پسر برادر مهدی، هم یکی از آسیب دیده. یک جوان 23 ساله، دیپلمه، با همسر و 1 بچه. مجبور بودم توی اسکله کار کنم. هفته ی دوم بود که می رفتم سرکار. کارمو ساعت 12 انجام داده بودم. نشسته بودم روی صندلی. چون ریل قطار اون نزدیکه، فکر کردم قطار با ساختمون برخورد کرده. رفتم زیر میز ناهارخوری. دیوار ریزش کرد و دیگه بقیه‌شو یادم نیست. یکی از همکارا کمک کرد و منو برد بیمارستان ارتش. سر و صورتم مجروح و خونی بود. چون اونجا خیلی شلوغ بود، به بیمارستان خلیج فارس منتقلم کردن. اسکن گرفتن و گفتن سرم مشکلی نداره، ولی شیشه توی گردن، زیر بغل و جاهای دیگه بدنم بود و بیرونشون آوردن. الان مرخص شدم و اومدم خونه با قصه‌ای که به خاطر کور شدن همکارا و عموم توی دلمه. از چند ساعت بعد از انفجار در بندر شهید رجایی، تعدادی از چشم‌پزشکان بندر عباس و شیراز اعلام آمادگی کردند که برای درمان رایگان آسیب دیده چشمی حاضرند. احمد داوودیان یکی از آنها بود و آنطور که همکارانش در کلینیک او در بندر عباس میگویند، تا امروز بین 20 تا 30 نفر از مصدومان چشمی اسکله شهید رجایی به آنها مراجعه کردند، آسیب بین بیشتر آنها مشترک بوده. در بیشتر موارد شیشه به چشمهایشان رفته بود که پزشکان آنها را خارش کردند. همکاران دکتر داوودیان به همیهن میگویند مواردی که مراجعه کردند بدحال نبودند، اما تا همین امروز هم همچنان برای درمان مراجعه میکنند. روز شنبه همین هفته 5 نفر دیگر آمدند و هرچند تعداد مراجعان به اندازه روزهای اول نیست، اما همچنان ادامه دارد. چشم پزشکان معتقدند تأخیر در مراجعه به پزشک موجب آسیب چشمی بیشتر است و میتواند منجر به عفونت‌های چشمی شود. این را هرمز شمس، عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران هم تایید می‌کند و می‌گوید انواع مختلف همیاری و درمان باید برای این مصدومان وجود داشته باشد. او به همیهن می‌گوید که اگر این بیماران به کار بیشتری نیاز داشته باشند، مانند تهیه چشم مصنوعی، مددکاری‌های مراکز درمانی باید به آنها کمک کنند. او معتقد است که حوادث متعددی وجود دارد که منجر به از دست رفتن چشم می‌شود. این بیماران با ناراحتی‌های روانی روبرو می‌شوند و خانواده آنها را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما چشم پزشکان و انجمن سعی می‌کنند حداکثر توان خود را برای نجات چشم فرد به کار ببرند و اگر هم نجات پیدا نکردند، حداقل ظاهر آن را حفظ کنند که روحیه فرد آسیب چندانی نبیند. شمس میگوید که همکارانش از جنوب ایران به انجمن گزارش کردند بیمارانی وجود دارند که به واسطه برخورد شیش دچار آسیب به چشم شدند و اگر به قرنیه برخورد کرده باشد، در مواردی میتوان آنها را نجات داد و حتی اگر سطح آسیب هم بالا باشد، تا حد زیادی امکان کمک کردن به آنها وجود دارد. او این را هم میگوید که هزینه های درمان تروماهای چشمی در بیمارستان های دانشگاهی معین و تامین اجتماعی خیلی زیاد نیست. البته به نسبت درآمد مردم زیاد است، اما باز هم به نسبت بیمارستان های خصوصی کمتر است. هزینه ی پروتز چشم هم بسته به کیفیت آن متفاوت است و هرچه طبیعی تر باشد بالاتر است. بر اساس اطلاعات انجمن چشم پزشکی ایران، با توجه به آمار بالای حوادث مختلف در ایران، می توان گفت که آمار تروماهای چشمی در ایران بالاست. بین کارگرانی که در محل کارشان دچار آسیب‌های چشمی می شوند، کسانی هم هستند که یک چشمشان می رود و یک چشمشان می ماند. مثل حامد، با یک چشم نابینا. حامد یکی از کارگران سوخت ششم اردیبهشت ماه است. چشم چپش سوخت و یکی از پاهایش هم شکست. وقتی او را به بیمارستان صاحب زمان بندر عباس بردند، فقط پایش را گش گرفتند و برای چشمش کاری نکردند. گفته بودند ببریدش پیش متخصص چشم خارج از بیمارستان. خانواده ی حامد از آن روز تا همین امروز او را به دکترهای چشم مختلفی نشان دادند. دکترها به آنها گفتند که عصب چشم راستش آسیب دیده، باید عمل شود وگرنه آن را از دست خواهد داد. آنها گفتند یا او را ببرند شیراز یا مشهد که دو متخصص خوب چشم دارد و می تواند چشم حامد را عمل کند. حامد یک سال و نیمی بود که برای کارگران بلوچ اسکله که الان هیچ اثری هم از آنها نیست، غذا میبرد. آن روز دقیقاً دم در اسکله بوده که حدود 600 متر با آتش سوزی فاصله داشته. همین که میخواست وارد اسکله شود، این اتفاق میافتد. ماشین اش له میشود و خودش هم یک پا و یکی از چشمهایش آسیب میبیند. حالا پدر و مادر حامد خیلی نگرانند که او کور شود. همان روز که حامده 20 ساله را برده بودند بیمارستان، پسر عمه‌اش تا 10 شب دم بیمارستان بوده و هرچه از پرسنل آنجا درباره او پرسیده، کمتر جواب گرفته. میگفتن ما خبری نداریم و حتی به داخل راهمون نمیدادن که بفهمیم چه بلایی بر سرش آمده. من خودم 15 که کارمند بندر رجاییم و اون روز تونستم جون سالم به در ببرم، اما حامد و خیلی از همکارام یا زخمی شدن یا جوشون از دست رفت. من با همین دستهام همکارامو از لای آوارا بیرون میکشیدم و بعد با بقیه همکاران و خانواده هاشون میبردیم دفنشون میکردیم. اما همون موقع که فوج زخمی ها رو به بیمارستان ها می بردن و ما دنبالشون می گشتیم هم دروغ می شنیدیم. مثلا توی بیمارستان به خود من گفتن که خانم بختو چیزیش نیست و حالش خوبه، در صورتی که یه دو روزه بعد خود ما جنازه شو توی همون محیط کارمون پیدا کردیم. یا می گفتند علی سمی که دیروز توی شیراز به خاک سپرده شد سالمه، در حالی که دو تک استخون از او پیدا شد. نمیدونم باید از چه کسی میپرسیدیم که جواب درستی بگیریم. خیلی از همکارام هم قطع عضو شدن. از ساعت 12:30 که این اتفاق افتاد تا ساعت 10 شب کسی ما رو داخل بیمارستان راه نمیداد که بفهمیم چه خبره. حالا خدا رو شکر که حامد زنده مانده. خدا به داد دل پدر و مادرایی برسه که اون روز جون عزیزشون از دست رفت. اونقدر مصیبت سنگینه که من هنوز باورم نمیشه. هنوز به خودم نیومدم. من نصف عمرمو با همین همکارایی روزگار گذروندم که حالا از دست رفتن. هنوز هم که آوار برداری تموم نشده و خیلی ها ناپدیدند. آنچرا که خانواده های اکبر، مهدی، حامد و همه آنها که چشمهایشان از دست رفته و هنوز تعدادشان مشخص نیست تجربه می کنند، روانشناسان سلامت تروما و اجتناب تجربی نام می گذارند. همایون شاه مرادی عضو هیئت مدیره مؤسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی و روانشناس سلامت یکی از آنهاست. او میگوید روزهای سختی در انتظار این کارگران و خانواده هایشان است و شاید بتوان گفت مشکل اصلی این افراد نپذیرفتن واقعیت است که به نام اجتناب تجربی شناخته می شود. در این شرایط آنها از تجربه بلافاصله و خالص هیجانی آنچه در زندگی آنها جاری است به معنی واقعی اجتناب می کنند. شاید در ظاهر نشان دهند که با مسئله خود زندگی می کنند و آن را پذیرفته و کنار بیایند، اما یک دیوار نامرئی بین زندگی و هیجانات ناشی از این اتفاق وجود دارد. شاه مرادی می گوید که تلاش همه روانشناسان سلامت این است که این افراد بتوانند از این دیوار عبور کنند و آن را آرام آرام بردارند تا بتوانند به صورت عریان با هیجانات روبرو شوند و بتوانند زندگی کنند. این موضوع برای هر کسی که عضوی از بدنش را از دست داده باشد صدق می کند. شاه مرادی مثل بیشتر روانشناسان سلامت معتقد است که این شرایط برای کسی که به دنبال یک بیماری بینایی خود را از دست داده با کسی که در یک حادثه با این اتفاق روبرو شده متفاوت است. تفاوت آن هم در این است که فرد در مدل اول آینده و زندگی خود را بر مبنای آنچه امروز می‌بیند تنظیم می‌کند، اما وقتی طی یک حادثه بینایی فرد از دست می‌رود، در واقع سناریوی زندگی او ناخواسته تغییر می‌کند و انگار بازیگر سریالی است که خودش آن را ننوشته و مجبور است آن را بازی کند. همه آن آرمان‌هایی که برای خود تصور می‌کرد تغییر می‌کند و مهارت‌هایی که برای رسیدن به این آرمان‌ها کسب کرده بود دیگر به کارش نمی‌آید. در این شرایط شبکه اجتماعی او تغییر می کند و با دنیایی که به آن پرت شده احساس بیگانگی دارد و هیچ سنخیتی با فضایی که در آن زندگی می کند ندارد. نمونه ی آن پزشکی جوان و فعال بود که به دلیل مصرف الکل بینایی خود را از دست داد و صبح و شب را بدون هیچ تحرکی پشت سر می گذاشت و هیچ نسبتی با دنیایی که به آن وارد شده احساس نمی کرد. داستان اما برای کارگران آسیب دیده متفاوت است. فضای خانواده یک پزشک با کارگری که در شهری کوچک و دستمزد پایین با این شرایط روبرو شده و بعد از این حادثه قطعاً شغل اش را از دست می‌دهد متفاوت است. شاه مرادی می‌گوید حتماً در محیطی که از نظر فرهنگی و نگرشی نسبت به محیط‌های دیگر فقیرتر است، سازگاری روانی و کنار آمدن با مسئله سخت‌تر است. او این را هم می‌گوید که بعد از نابینایی آنچه بیشتر از همه دیده می‌شود، کشمکش مداوم برای برگشتن به شرایط قبل است که شاید تا آخر عمر هم ادامه پیدا کند، چون آن بیمار هیچ گزینه ی جایگزینی را غیر از برگشت به قبل از نابینایی نمی‌پذیرد و هر آنچه را که نشانه ی از دست رفتن بینایی باشد. پس می‌زند برای مثال استفاده از تجهیزات و نرم افزارهایی که برای یک فرد آسیب دیده بینایی می‌تواند به استقلال فردی کمک کند، اما او نمی‌پذیرد. یک تقلا و کشمکش برای نماندن در نابینایی که ممکن است نشدنی باشد و به همین دلیل فرد زندگی را به تعویق می اندازد و همه چیز به برگشت بینایی موکول می شود. در این شرایط بیگانگی با دنیای جدیدی که در آن قرار گرفته مطرح می شوش هم فضای کاری، هم عاطفی و هم زندگی که فرد به زبانهای مختلف از آن صحبت می کند. گویا غریبه‌ای است که وارد سرزمینی جدید شده و 9 زبان آنها را بلد است. نه دوست دارد که آن را یاد بگیرد، نه فرهنگ آن را می شناسد، نه با امکاناتش آشناست و نه علاقه ای دارد که سراغ آنها برود. انگار که وارد سرزمین عجایب شده اما خودش نخواسته و دوست دارد از آنجا بیرون بیاید. این روانشناس سلامت میگوید که ما روانشناسان زیادی در حوزه فقدان و سود نداریم. سود نه تنها به معنی از دست دست کسی، بلکه به معنای شرایط کسی که زنده است اما بخشی از بدن خودش را از دست داده. بسیاری از روانشناسان در این زمینه آموزش ندیدند. یکی از انتقادات شاه مراد از همکاران پزشکش درباره اولین جمله هایی است که به بیمار میگویند. او معتقد است که این موضوع ممکن است برای یک چشم پزشکی جدید نباشد، اما اولین جمله هایی که به یک بیمار میگوید، آن هم در شرایطی که امیدی به بازگشت بینایی نیست، تعیین کننده است. حتی در بازخوردی که 10 سال بعد از گذشت این حادثه ایجاد می شود و می تواند فرد را به سمت بازسازی زندگی یا درماندگی برساند. اگر یکی از این کارگران روبروی من قرار بگیرد، اولین کاری که می شود انجام داد، حرف نزدن و شنیدن است. دکتر پالم کالانیتی، یک جراح مغز با اصاب که در جوانی درگذشت، جمله معروفی دارد: جایی که تیغ جراحی عمل نمی کند، کلام و زبان مهمترین ابزار دست جراح می شود. و حالا جان کلام است که باید به جانه و تون کارگران اسکله سوخته بندر عباس پیوند بخورد، شنیدن به جای دیدن.